الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که اعمالی رو در روایات نهی نسبت به اونها وارد شده است که ماشطه حق ندارد این اعمال رو انجام بدهد. جمعی از فقها این اعمال رو مصداق تدلیس ماشطه دانستند. روایات باب رو بررسی کنیم، اشاره شد به دو سه سوال، بعد پاسخ بدیم. سه طائف روایت در این مسئله وجود داره. طائفه اول روایاتی است که چند عمل رو برای ماشطه ممنوع شمرده. این روایات مضمونش اینه، ماشطه حق نداره این چند عمل رو انجام بده. اینا رو بررسی کنیم، سند و دلالت رو در این طائفه، تا به سایر طوائف برسیم. روایت اول روایتی است که مرحوم شیخ صدوق در معانی الاخبار روایت رو به این سند ذکر می کند. انا احمد ابن محمد ابن حیثم انا احمد ابن یحیا در بعضی از نسخ وسائل عن زکریا عن بکر ابن عبدالله ابن حبیب عن تمیم ابن بهلول عن ابیه عن علی ابن غراب عن خیر الجعافر جعفر ابن محمد علیهم السلام عن آبائه عن علی علیه السلام قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النامسة والمنتمسه والواشره والمعتشره والواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه. خب دلالت روایت رو اشاره کنیم، بعد ذیلی داره روایت اشاره کنیم، بعد به سند بپردازیم. خب در این روایت اگه سند درست باشه، نبی گرامی اسلام چند طائفه رو لعن کردن. در گذشته اشاره کردیم کلمه لعن ظهور داره در بغض شدید، لذا ظهور این کلمه لولا قرینه این است که این چند طائفه مورد لعن نبی گرامی اسلام هستند، عمل اینها بغض شدید داره عند الله، لذا اعمال این چند طائفه حرام نفسی است، حرام تکلیفی است. خب این عبارت ها یعنی چه؟ واصله، مستوصله، معتشره، واشمه، مستوشمه، معناش چیه؟ قال صدوق، شیخ صدوق از راوی اخیر روایت که علی ابن غراب است نقل میکنن تفسیر این کلمات رو، که علی ابن غراب گفته است کلمه اول نامسه و منتمسه است. نامسه علی ابن غراب گفته زن آرایشگری که موهای زنها رو میکند، موهای صورتشونه مثلا میکنه، موهای ابروشونه میکنه. منتمسه از باب انفعال، یعنی اون زنی که این کار روی او انجام میشه. پیغمبر لعنت کرده نامسه و منتمسه رو، زن آرایشگری که موهای زنهای دیگر رو میکنه، و منتمسه التی یفعل بها ذلک، این کار روی او انجام میشه. پس این عمل مبغوضه، گفته شده این عمل حرامه. وقت بعد عمل حرام اگر متعلق اجاره قرار بگیره، اجارش هم باطله. لذا زن آرایشگر اگه برای این کار بخواد پول بگیره، عمل حرامی انجام داده، اجارش هم باطل. این جمله اول که علی ابن غراب اینجوری تفسیرش کرده. جمله دوم الواشره والمنتشره. واشره علی ابن غراب میگه التي تشر اسنان المرأة و تفلجها و تحددها. در سابق یه زینت هایی بر روی دندون های زن ها اعمال می شده. حالا گزارشگری هاییم از قبائل مختلف هست که یک نوع خاصی بعضی از قبائل دندون هاشونه تیز می کردن، کوچک می کردن، اینو یه زینت حساب می کردن برای خودشون. واشره التي تشر اسنان المرأة و تفلجها و تحددها، یعنی زیبایی برای زنها بوده نسبت به دندوناشو. واشره کسی که این نوع زیبایی رو رو زنها اعمال میکنه، آرایشگری که این کار رو انجام میده. معتشره التي يفعل به آزاله، کسی که این زینت روی دندان رو روی او انجام میده، حالا در زمانهای مختلف متفاوت بوده. یه زمان میبینین نگین میکارن رو دندوناشون به عنوان زینت، یه زمان دندونها رو کوچک میکنن به عنوان زینت. اون کسی که اون ماشطه‌ای که این زینت رو رو دندونهای زنها انجام میده، پیغمبر او رو لعن کردن. هم اون کسی که این کار میکنه، هم اون خانمی که میره دندونهاشو برای این کار در اختیار اون آرایشگر قرار میده، اونم ملعونه، اونم مورد بغضه. سوم، بله دیگه، ولو زینت باشه، ظاهرش اطلاقه، بله ظاهرش اطلاقه، حالا باید بررسی میکنیم ببینیم معناش چیه. همینه که علی ابن غراب گفته درسته این یا نه، این برای اگه عنوان تدلیسه، اینا رو باید بحث میکنیم. حالا فعلا ظاهر روایت. عنوان سوم، الواصله والمستوصله. علی ابن غراب میگه واصله التي تصل شعر المرأة بشعر غيرها من المرأة. واصله زن آرایشگری است که موهای زنی رو به موهای زن دیگه وصل میکنه. و امروز هم میبینید هست که زنها موهاشون بلند میکنن بعد میفروشن، قطع میکنن اینا رو به دیگری میفروشن. حالا در اون زمان هم بوده که زنهای موهاشون قطع میکردن، اینا رو در اختیار زن دیگه وصل میکرده به موی زن دیگه. حالا وصل میکرده، طبق بعضی از روایات هم هست که حالا اینجوری نیست که مثل این که بکارن مو رو، سابق اینجوری نبوده، ولی به یک شکلی که حالا اون زمان اسمش هم میگفتن قرامل، تو بعضی روایات دیگه هم اشاره میکنیم میخونیم، بالاخره یک جوری موی زن دیگر رو به موی این زن وصل میکردن که انن نگاه میکرده میگفته موی این زن دیگه. بالاخره واصله التي تصل شعر المرأة بشعر غيرها من المرأة، شعر و موی زن دیگر رو بیاد به موی این زن وصل کنه. این کار زنان آرایشگر بوده، بهش میگفتن به قول علی ابن غراب واصله. پیغمبر لعن کرده اون زن آرایشگری که این کار را انجام بده. مستوصله اون خانمی است که در اختیار آرایشگر خودش قرار میده که موی سر زن دیگر رو بهش وصل بکنه. خب اینم عنوان سوم. عنوان چهارم، الواشمه. پیغمبر لعن کردن واشمه رو، واشمه التي تشم وشما في يد المرأه و في شيء من بدنها. وشم یعنی خالکوبی، حالا اون زمان به شکلی بوده و یه سوزنهای مخصوصی بدن رو سوراخ میکردن، بعد یه ماده ای رو مثل نوره غیر نوره با اون سوزن تزریق میکردن، این ماده زیر پوست که میمونده رنگ میگرفته، رنگ سبز میگرفته، رنگ مشکی به خودش میگرفته، میشده یه خالکوبی در بدن. حالا گاهی دیگه اشکال مختلف در ملیت‌های مختلف هم متفاوته، اسباب زینت هم بوده در ملیت‌های مختلف. گاهی از قبل از میلاد گزارشگری میکنن که بعضی از حتی اجسام مومیایی رو که پیدا کردن میبینن تو بدنشون خالکوبی بوده. حالا خالکوبی به عنوان زینت در بعضی از ملت‌ها به عنوان تعویض بوده، این که یه شکل مخصوص رو رو بدن خالکوبی کنن شیاطین از بدن دور میشه، مثلا به این عناوی. بالاخره خالکوبی مرسوم بوده. حالا پیامبر لعن کردن واشمه رو، اون زن آرایشگری که خالکوبی میکنه در بدن زن، در دست زن. و مستوشمه اون زنی است که خودشو در اختیار این آرایشگر قرار میده که رو بدنش خالکوبی کنه. خب ببینید، دقت کنید، پس تا اینجا علی ابن غراب تفسیر میکنه این چهار کلمه رو. واصله یعنی چه؟ واشمه یعنی چه؟ عرض کنم به حضور شما که واصله معناش چیه؟ اینا رو تفسیر کرده به این تفسیر. این روایت اول. سند این روایت رو بررسی کنیم. احمد ابن محمد ابن هیثم که جزء مشایخ شیخ صدوق است، حدیث رو شیخ صدوق از اون نقل میکنه. مرحوم نجاشی در ترجمه فرزندش حسن ابن احمد میگه احمد ابن محمد ثقتون من اهل ری، این ثقه است از اهل ری هستش که از مشایخ شیخ صدوق است. خب راوی اول ثقتون، راوی دوم در بعضی نسخ وسائل اینجوری آمده احمد ابن یحیی عن زکریا، مسلم غلطه، احمد ابن یحیی ابن زکریاست، احمد ابن یحیی ابن زکریا القطان ابو العباس از رواتی است که شیخ صدوق از اون روایت زیاد نقل میکنه در من لا یحزر، در معانی الاخبار، در عیون اخبار الرضا. احمد ابن یحیی ابن زکریا مجهوله، توثیقی از سوی علمای رجال نداره. شخصیت سوم در سند تمیم ابن بهلول است، باز از روات شیخ صدوق در توحید، در خصال، در معانی الاخبار، در من لا یحزر شیخ صدوق ازش روایت نقل میکنه. تمیم ابن بهلول هم توثیق نداره، مجهوله. عن ابیه، تمیم ابن بهلول از پدرش نقل میکنه، پدر تمیم و اسمش بهلوله، تمیم ابن بهلول معروف به ابو تمیم. شیخ در شیخ صدوق در کتاب توحید در من لا یحزر ازش روایت نقل میکنه. شیخ طوسی هم در تهذیب علاما ببالی یک یا دو روایت عن ابو تمیم بهلول داره، اونم مجهوله. خب تا اینجا سه تا مجهول در سند این روایت هست. راوی اخیر علی ابن غراب که اسم اصلیش علی ابن عبدالعزیز است از روات اهل سنت است، ظاهرا سنیست. اینم مهمه اینجا که میگیم سنیست، بعد به خاطر برداشت و تفسیر این روایت، تفسیری که علی ابن غراب کرده است. بعضی از آقایون میگن خب علی ابن غراب بالاخره حتما از امام شنیده، راوی شیعه بوده. نه، علی ابن غراب سنیه. این مهمه که بعد در تفسیر به یک نکته‌ای داریم اشاره میکنیم. مراجعه کنید به کتب رجالی اهل سنت از جمله اکمال و تهذیب الکمال از حافظ علاء الدین ابن مغلطای، از رجالیون بزرگ اهل سنت، شرح حال علی ابن غراب رو مطرح میکنه. و از بررسی ایشون و سایر رجالیون اهل سنت استفاده میشه که در توثیق علی ابن غراب علمای اهل سنت اختلاف دارند. جمعی از رجالیونشون او رو توثیق میکنن، مروزی از احمد ابن حنبل نقل میکنه میگه کان حدیثهو حدیث اهل صدق، آدم راستگویی بوده. ابن خلفون در کتاب از ثقات از علی ابن غراب نام میبره. ابن شاهین تصریح میکنه ثقتو. در مقابل بعضی از علمای اهل سنت تضعیفش میکنه، میگن و کان یدلس. برخی از علمای اهل سنت توثیقش میکنن، میگن کوفیون شیعیون ثقتون، یا کوفیون فیه تشیعون. دقت کنید، یه وقتی عرض کرده ایم که این کلمه فیه تشیعون یا شیعیون در رجال اهل سنت به معنای شیعه اصطلاحی نیست، بلکه کل من فضل علیا علی العثمان فهو شیعی عنده. هر کسی که مولای ما امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیهم السلام رو تفضیل بر عثمان بده میگن شیعی. این نیست شیعه اصطلاحی قائل به امامت بلا فصل امیر مؤمنان علی علیه السلام باشه، نه خیر. کل این که میگن فیه تشیعون یا شیعیون، مقصود این است که فضل علیان علی العثمانه. بله، ممکنه جایی اطلاق بشه شیعی بر کسی که قائل به امامت امیر مؤمنانه، اما این کلمه حداقل اجمال داره. اگر نسبت به راوی بگن شیعیون، نمیتونیم احراز کنیم که او قائل به امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام بوده. بله، رافضی که میگن، بله، این دیگه اصطلاح خاص است، یعنی من قال به امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام و کسی که مسالب صحابه را نقل میکنه، این دو خصوصیت که داشته باشه میگن رافضیون بهش. بله، خب روایاتی هم در اسناد ابی هریره غیره در کتب اهل سنت آمده که کاملا به نظر ما روشنه سنی بوده، لکن ارتباط با اهل بیت داشته است، ارتباط با امام صادق علیه السلام داشته است، لذا تعبیرم تو همین سند ولو صاحب وسائل نیاورده، معان الاخبار رو نگاه کنید، نقل میکنه عن خیر الجعافر جعفر ابن محمد عن ابیه عن علی عن رسول الله. خیر الجعافر تعبیر میکنه از امام صادق علیه السلام. اینجا دقت کنید، نسبت به ابن مغلطه یک نکته ای ره عرض بکنم، دانستنش خوبه. ابن مغلطه از علمای رجالی بزرگ قرن هشتم اهل سنت، صاحب اکمال و تهذیب الکمال. نسبت به حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام یه جملات خیلی زیبایی در اکمال و تهذیب الکمال داره. نسخه ای که ما داریم که اشارم بکنم، چون یه وقتی عرض کردم یه کسی گفت من نسخه دیگری رو نگاه کردم نداشته این مطالب رو، اگه در نسخه دیگری نداشته، خب بدونید ایدی امین اهل سنت از این کارا زیاد میکنه. اینقدر امینن این بنده های خدا که فراوان داریم در کتب حذف میکنن، تحریف میکنن، الا ماشاءالله، حدث عنه ولا حرج الا ماشاءالله. من حالا اون نسخه ای که هست که مسلم دیگه نقل نمی کنم، گزارشگری نیست، خود نسخه رو دیدم، چون کسی ادعا کرد من این اکمال و تهذیب الکمال رو دیدم، حالا تو این جبای جادویتون بزنید ببینید این کتب اهل سنت رو توش هست نیست، این جملات هست یا نیست. کسی به من گفت ما نه، ما بررسی کردیم دیدیم نیست این جملات. نه خیر، حالا اینا که عرض میکنم نسبت به ابی عبدالله الحسین است، عبارت جالبیه. چاپ دارالکتب العلمیه بیروت سال 1971 در جلد دوم این کتاب صفحه 344 نسبت به ابی عبدالله الحسین، حسین ابن علی ابن ابی طالب سید الشهداء فی زمانه. حالا یه قید فی زمانه یعنی سید الشهداء علی الاطلاق نیست، تا یه حد قبول داره. و المخصوص من المصطفی به بنوته و بیانه ذن نجابت المعیدت المحتومه. تا بعد به اینجا میرسه راجع به مصائب حضرت ابا عبدالله، میگه ولقد عهدتنی و انا دون عشر سنین قراءت مقتله رضی الله عنه من کتاب استعیر لی. من گاهی با بعضی از علمای اهل سنت نسبت به بکای ابی عبدالله، کثرت بکای، این چه خبره، چرا اینجوری هستید، مگه از پیغمبر بالاتره ای همه گریه میکنید، گاهی استشهاد به این جمله ابن مغلطه‌ای میکنم. میگه که من کمتر از 10 سال داشتم یک کتاب آریه‌ای به دستم رسید، مقتل ابا عبدالله رو از این کتاب خواندم. فحصل منه بکاء عظیم ازعج اعضای کلها لم ابت الا محموما. وقتی خواندم این رو همه اعضای بدنم به لرزه در آمد، شب تب کردم، با تب میخوابیدم. و استمر ذالک بی نحو من شهرین، 2 ماه وضعم این بود. مصائب ابا عبدالله رو که از این کتاب خونده بودم تا 2 ماه تب کرده بودم از غصه. بعد میگه حتی آلا والدی ان لا اقرأه ما عاش، پدرم منو قسم داد و تا زنده ام من دیگه کتابو نخونی. وضعت اینجوری شده. میگفتم ببینید فطرت، وقتی یک عالم، وقتی یک جوان نوجوان این مصائب ابا عبدالله رو میبینه اینجور تحت تأثیر قرار میگیره. گاهی هم میگفتم حالا ما با قساوت قلب کاری نداریم، اگه کسی قسی القلب این مصائب درش تأثیر نمیذاره، ولی آدمی که قسی القلب نباشه اینجور مصائب ابا عبدالله باش اینجور رفتار میکنه. یه نکته ایم نقل میکنه اونجا، جالبه که در کتب شیعه اینا ندیدم. میگه که پیامبر گرامی اسلام یک نفر رو صبرن کشت، اونم عقبت ابن ابی قتیک یا معیط بود. میگه بدین خاطر عبدالله ابن زیاد، وقتی ابن زیاد وقتی سر ابا عبدالله رو قطع کرد، سر امام حسین رو به شهر رقه در شام فرستاد برای معیطیین، فرزندان این قبیله معیط، و به اونها گفت هازا بدل و رأس ابی کن. و پیغمبر پدر شما کافر بود، او رو کشتش، سرش رو قطع کرد، حالا من ابن زیاد سر پسر پیغمبر رو قطع کردم برای شما فرستادم به جای اون سری که پیغمبر سر پدر شما رو قطع کرد. یعنی به جای اون کاری که در زمان به خاطر کفر پیغمبر به خاطر کفر اون آقا انجام داد، من سر پسر پیغمبر رو قطع کردم برای شما فرستادم برای شفاء دل شما. اینا رو آورده در این کتاب که من خودم دیدم، حالا اگر نمیدونم اگه هست یا نیست، بالاخره عرض کردم اگه نیست که ایدی امینه اونا این کار رو کردن و از این کارا زیاد میکنن. خب تا اینجا دقت کنید، این روایت در طایفه اول، روایت اول. خب این روایت توجه کردید، اولا سند حدیث ضعیف است، عدت و مجاهیل درش هست، 3-4 مجهوله، لذا سند قابل اعتنا نیست. یک نکته. نکته دوم این که علا فرض صدور این روایت عناوین وارده در این روایت یعنی چه اجمال داره. علی ابن غرام این عناوین رو تفسیر میکنه، واصله اینه، واشمه اینه، ناشمه اینه معناش. خب باید ببینیم آیا در توائف دیگه تفسیر دیگری برای روایت وارد شده یا تفسیر دیگری وارد نشده. روایت دومی در این طائفه هست، یک فعل از این افعال اربعه مورد نهی قرار گرفته است و اون روایت مرسله ابن ابی عمیر است که شیخ صدوق نقل میکنه و سریعا انتساب میده به امام. قال الصادق علیه السلام لا ببخشید لا تصل الشعر بشعر، یک فعل رو نهی میکند امام علیه السلام. نهی هم ظهور در تحریم داره. حق نداره زن ماشته وصل و شعر به شعر داشته باشه مطلقا، چه وصل و شعر به شعر انسان باشه یا به شعر حیوان باشه. چون در بعضی از روایات داریم گاهی موی بز رو می گرفتن به سر زنا وصل می کردن، گاهی حیوانات دیگه وصل و شعر به شعر بوده. در این مرسله ابن ابی عمر از این فعل نهی شده است، لا تصل الشعر بالشعر، روایت هم اطلاق داره. پس ظاهر این روایت حرمت وصل و شعر به شعر نسبت به خانم ها هست. این طایفه اول. حالا دیگه طایفه دوم و سوم رو بررسی میکنیم، ذکر میکنیم تا بعد وارد بررسی بشیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. جامون خوبونم ببینید چه جوره وزش دیگه، اونم همین جوره. من خوب احسن بسیار روایت اولی آخه تفسیر علی ابن غراب بود دیگه. اون روایت اولی میگه ول واصله، خود روایت که اطلاق داره واصله است. این که نه دیگه، به خاطر اون تفسیر علی ابن غراب که برای ما حجت نیست که بخوایم این روایت رو تقیید کنیم. بله طایفه دیگری داریم که اگه او درست باشه سندن یا درست نباشه، بالاخره او طایفه میتونه مقید اطلاق این روایت باشه. تا برسیم ببینیم چی میگه.
روایت اول یکی از
گفتن بکر ابن و اون ببینید چی جوره. ببین بله اونم مجهوله، گفتیم عدت مجاهیل دیگه. بله بسیار بله. خب ببینید عجب، ببینید نگاه کنید اینجوری که نمیشه گفت. اولا این علم اجمالی و صدور از کجا براتون پیدا میشه؟ طارتا من الاستفاضه است. اگه یک استفاضه ای پیدا بشه و یعنی کثرت، هم شیعه نقل کردم، سنی نقل کرده، چند نفر نقل کردم، بله آدم ممکنه هم چیه چیزی پیدا کنه، اون وقتم بعد بالاخره باید بررسی کنیم. مگه اصول بس حجیت خبر واحد یه چندین روز معطل شدیم روی این علم اجمالی کبیر و تبدیل به صغیر و با فحص و چکار میشه اونا رو ببینیم. روایات دیگه ها تو اسنادی که راوی مجهول وجود داره، خب اونم قابل انحلاله و اونم قابل انحلاله. بعضی از این موارد آدم وثوق به صدور پیدا میکنه، روات مجهوله از اون ابزار خودش، وقت نسبت به اون مواردی که وثوق به صدور پیدا نمیکنه استفاضه نداره، وقت دیگه علم اجمالی منحل میشه. همون بحث انحلالی که اونجا گفتی، مل کلام فرقی نمیکنه. برای چی وقتی شما در برای چی نتونید وقتی در محدوده ای که عدت مجاهیل باشد آمدید پیدا کردید یک سری روات مجهول بعد وثوق به صدور پیدا کردید، اینا مسلم پیدا شد. خب اونایی که پیدا نمی کنید احتمال دیگه، اون اگر بگید اون باز دوباره علم اجمالی صغیر دیگری شکل می گیرد بین بقیه اش، اون جواب دادیم در بس حجیت خبر واحد گفتیم. نه، چرا احتیاط واجب کنه؟ یا باید منشأ علم اجمالی باشه که انحلاله، یا منشأ احتمال و تکلیف باشه. علم اجمالی که انحلاله، احتمال و تکلیف هم که برای شما احتیاط نمیاره، اصولی اخباری که نیستی. اگه اخباری باشید بگید صرف احتمال برای شما بله احتیاط بیاره، خب بله باید احتیاط کرد، وقت بعد دیگه میدونید که غالب فتوا میشه احتیاط دیگه. اب نداره کسی ملتزم بشه بهش برهان هم ثابتش کنه اینجوری بشه، معرفی نداریم، ولی اینجوری نمیشه. بله بلا شبه احتمال که فایده نداره. خب این احتماله، صدق العادل که ندارید، باشه یقین به صدور ندارید، یقین به عدم صدور هم ندارید، لا حجت مشکوک الحجیه غیر حجت براتون دیگه، حجت نیست برای شما مشکوک الحجیه. وقتی حجت نشد شما حجت ندارید، چرا احتیاط کنید؟ بله در مورد دما اگر موارد خاصی باشد که در اون موارد خاصه لغایت الاهمیه خود شارع احتیاط را آورده براتون، اینا در اصول بحث شده دیگه، اونجا بله. ولی اگر این نباشه به چه دلیل؟ صرف احتمال صدور یک روایت مجوز احتیاط واجب می شود؟ خب نه، برای شما مشکوک الحجیه است. اول کلام مثلا اینا، بله خدا خیرت بده، اینا اعمال بعضی از اعلام مکتب قوم میره نسبت به، اولا نسبت به همه موارد که نیست که، نسبت به بعضی موارد یه حرف میشه زد، همون هم اول کلامه. بالاخره کجا توثیق صاحب کتاب، توثیق رواته؟ اصلا خب اسمشه فرض کنید نیاوردن، حالا اونایی که آوردن و نگفتن چی؟ اینا باید رجال بحث کرد دیگه. اونایی که همه جمعی از همین روات رو که آوردن و اسمش، یعنی مهمل نیستن، مجهولن، اسمش آوردن نجاشی ولی توثیق نکرده، اسمش شیخ آورده توثیق نکرده. بله نسبت به نگاه کنید، حالا حرفا اصولی زده بشه، نسبت به رجال شیخ صدوق یه وقتی ما عرض کردیم یک کار ویژه میخواد واقعا. برای چی؟ برای که شیخ صدوق اولا کثیر السفر بوده، به رجالی دسترسی داشته که مکاتب دیگه دسترسی نداشتن به اون رجال. این نکته نسبت به شیخ صدوق هست و گفتیم باید کار ویژه انجام بشه، بشه تجمیع القرائن بشه. معذاله اینا باعث نمیشود که اگر فردی مهمل برای ما یا مجهول برای ما چیکار کنیم ما؟ بالاخره بله یکتز احتمالاً این فرد ثقه باشه، خب بله، ولی بله احتمال که در دیر دوانه می کنه برای ما. ما نمیتونیم رد کنیم و نمیتونیم اثبات کنیم، شد مشکوک الحجیه. مال شما داشته باشید عیب نداره، ولی نیست، روش این نیست. برای چی آخه؟ چرا؟ مشکوک الحجیه. بله در واقع ممکن این حجت باشه، بسیار خوب، ولی الان ما دلیل بر حجیتش نداریم. عمل بر طبق این لماذا؟ الاحتیاط حسنون فی کل حال. بله خیلی خوبه، همه جا احتیاط کنید. اصلا روایتم نباشه شما احتمال تکلیف بدید احتیاط خوبه، عیب ندارم، مادامی که اختلال نظام پیش نیاد، مادامی که عسر و عرج پیش نیاد خوبه. اما اینکه احتیاط وجوبی چرا؟ روایت بخی حجت نیست که کار کنیم. بله خط به قول عوام خط قرآن که نیست که ما آقای قرآن هم نمیدونیم واقعا. با این اوضاعی که تسرب تازه در همون روایات معتبر شکمی باید با تأمل جوانب، الان اینجا میگیم این تفسیر جناب علی ابن غراب تفسیر تسننیه، ما فعل جمله صدور این روایت را از پیغمبر قبول داریم، لعن الله الواصله والموصوله، ولی یعنی چی؟ طایفه دیگه میاد معنا میکنه، میگه لیس کما زعمتم، اونی که شما فکر میکنید نیست. واصله یعنی زنی که در جوانی زناکاره، مستوصله یعنی وقتی پیرم میشه قوادی میکنه، پیغمبر گفته، ولی معناش اینه. جالبه در تسننم گزارشگری بر این تأیید این نگاه ائمه ما وجود داره. بله لعن الله الواصله گفته، ولی آقای علی ابن غراب طبق اون نگاه غالب اهل سنت اینا رو خودش آمده تفسیر کرده. اینا حالا دیگه تا برسیم چه خواهش میکنم ببرم.
درستی که علی ابن غراب حرفش حجت نیست، ولی این گزارشگریش ارزش داره، چه ارزش داره؟
داره تفسیر میکنه. ببینید اول کلام باز اگر ثقه بود، اگه توثیقش ثابت میکردید، بالجمله داعی بر کذب نیست، دروغ هم نیست، ممکنه تحت تأثیر اهل سنت قرار گرفته که بسیار اطمینان به معنا داریم، ما اشاره میکنیم بعد. اصلا اهل سنت این چهار جمله رو همینجوری معنا میکنه. در مقابل اصلا یه تقابلیه، مکتب تشیع اینا رو جور دیگه معنا میکنه. علی ابن غراب هم سنی و حالا توی تشیع اون رابطه با امام صادق داشته، ولی او داره اینجوری معنا میکنه. واسه که ثقه می بود، بله این احتمالات رو میتونستیم بدیم، بعد یه تعارض هم حتی درست کنیم بین تفسیر علی ابن غراب و بعضی از تفاسیر دیگه. ضمن این که اگر اون روایات طرف مقابل معتبر باشه، اصلا نوبت به اینم نمیرسه. وقتی امام صادق میفرماد بابا واصله لیس که ما زعمتو، اینی که شما میگید نه وصل و شهر بشر، اون که اشکال نداره. ما
میگوید این تفاصیل خلاف نبور زده به تصمیص نوازی که بیست سگ رو نگه داره، مثلا ما این تفصیل کنی که این معنی روغبی ولی معنی مطبق نیست.
اگر امام بفرماین مقصود اینه، ما باید به روایت معتبر باشه، باید همونه بگیریم. تا برسیم نداره. حالا همینجا بعضی امیر رو میگن، همینجا بعضی میگن آه هر دو معنا رو، تا ببینیم میشه یا نمیشه. تا برسیم، فعلا طایفه اول اشاره کردیم، دو تا طایفه دیگه اینا رو بررسی بکنیم بگیم، بعدم وارد تحلیل بشیم. نه ببینید معناش درست نمی کنه. توصیف حداقل ما رو یه نکته ایشون گفتن، اون نکته رو بالجمله قبول داریم. حداقل به این معنا می رسیم که آقا در زمان علی ابن غراب که سال 1340 مثلا 8 هجری زمان هارون الرشید بوده، حداقل این معنا بوده مثلا. و بعد این احتمالی هم اگر راوی شیعه بود مثلا، این احتمال میدادیم که از امام مثلا گرفته باشه، چنانچه بعضی هم اینجا میگن آقا علی ابن غراب ممکنه از امام، توجه به این جهت تسننش نکردن و توجه به این که این تفسیر غالب در بین تسنن است بالاخره، و علی ابن غراب سنیون فی تشیع، به این امور توجه نشده. فل جمله نمیگیم اگر علی ابن غراب تفسیر میکرد بابا سقم تفسیر کنم، مگه ما به تفسیر او، ولی حداقل این نکته بود که بعد بگیم آقا اگر در یک روایت دیگه راوی دیگه جور دیگه تفسیر کرده بود، بیایم با این حرف علی ابن غراب به تعارض بندازیم مثلا. حالا دیگه بررسی میکنیم توائف رو برسیم. خب عجیب، خب این جالبه. خب عجب این نبود درش ها. خب حالا چیز میکنی، حالا این با تحقیق قطعا بوده و اینا هست کرد. عرض کردم متاسفانه از این نمونه ها داریم. شما ببینید یه وقت تو مباحث مهدویت من اشاره کردم 5-6 نفر از علمای اهل سنت از صحیح مسلم نقل میکنن، آدمایی که واقعا نمیشه اعتنا نکرد به اونها، این روایت رو نقل میکنن، میگن اخرجه مسلم عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال المهدی حق و هو من ولد فاطمه. اخرجه مسلم 4-5 نفر از علماشون وقت نیست، خود این روایت تو صحیح مسلم نیست. وقت یا باید نسبت کذب به اون 4-5 نفر بدیم یا نسبت اشتباه به اونا بدیم یا اینجوری. تحریف حدث عنه ولا حرج، یعنی اگر بخواد آدم کتاب را جمع کنه نسبت به این تحریفات کتاب میشه اصلا. حالا گاهی یه وقتی در کتابخانه معروف در استانبول یادداشت کردم من این رو، یک کتابیست عرض کنم به حضور شما که جالبه که ناسخ نوشته 10-15 صفحه اینجا نسبت به قدح نمیدونم خلفا بود و مدح غلوگونه نمیدونم علی ابن ابی طالب بود، نویسنده نوشته بود، من اینا رو حذف کردم، خودش میگه من اینا رو حذف کردم، بله ناسخ هم دخالت میکرد. جای دیگه داریم تحریفات فراوان، یعنی اینا واقعا در این زمینه خیلی بیگذشتن و گفتم خیلی امینن دیگه بنده های خودم. بله نمونه هم، بله بله خیلی متشکر دستتون درد نکنید. خب نداره، ببینید بالاخره این که نیست در بعضی از چاپ ها و هست در بعضی از چاپ ها مسلم، این نشون میده که بالاخره بله نه دیگه. اخرجه و مسلم در اصطلاح اهل سنت یعنی صحیح مسلم، اخرجه و مسلم لا شبه در این که معناش همینه. بله این نکته درستی است واقعا، یعنی خیلی باید این نکته است که بعضی از اینها باید باشه. الان در کتابخانه مدینه بعضی از کتاب ها هست اصلا اجازه نمیدن دسترسی به اون کتاب ها رو، مطمئن آدم که یه خبرایی است که اصلا اجازه دسترسی نمیدن به بعضی از کتاب ها. خیلی خوب من مراجعه میکردم فراوون، ما را میشناختن اونجا دیگه، بحث و گفتگو و میرفتیم میگفتم باز این آمد، بحث میکردیم گفتگو میکردیم صحبت میکردیم با اون دکتر ابوبکر الجزائری، مناظره عجیب در مسجد نبوی، ولی بعضی کتابا رو نمیدادن، میرفتیم گفتن اینا هست با آخر این چاپ کردید اینم شمارش این رو گفتن نه نمیدیم کتاب اینا. بله به همین راحتیه، خیلی راحت تر از یه حرف هاست که در دفاع از مبانی غلط خودشون.